تبارک و تعالی فی کتابه الکریم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و برای تحقق اهداف بالا و ارزشمند قرآن صلواتی جدید عنایت کنید. موضوع بحث من در این محفل دورانی و مقدس که حائز اهمیت فراوانی هم بود، بحث اخلاق اجتماعی و اقتصادی بود. در بخش اخلاق اقتصادی بخش‌های گوناگونی رو من بررسی کردم و اگر در ذهن مبارک سروران من باشه، سعی کردیم نکته‌هایی که بیان میشه دقیقاً در عرف بازار و زندگی اقتصادی مردم باشه. در سوره مبارکه نور آیه 37 خداوند متعال با مردم صحبت می کند و نکته هایی رو بیان می کنه که از آیه 36 من براتون بخونم و بعد نکته ها رو بیان می کنم. خدا می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالقدس و الآثار. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خب اگر در این آیه دقت کنید، خداوند متعال بعد از آنی که دو گروه را مطرح می کند که یکی با عنوان شجره تجدیده است، اهل بیت و پیامبر، و یکی شجره خبیثه و درخت و شجره ناپاک، مردمی که مؤمنند و مردمی که مشرک و کافرند. بعد از آنی که این دو گروه را خدا ذکر میکنه، میفرماید اگر خوب در خانه ها دقت کنید، میبینید اون خانه هایی که مردم مؤمن درش زندگی میکنن یک ویژگی عجیب دارد. فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه هایی هستند که خداوند اجازه داده اینا دائما مقامشون در بین مردم بیشتر و بیشتر بشه. اذن الله ان ترفع، اینا در نزد مردم عزیزترین ها باشند، بهترین ها بشوند. دیگه خانه هایی که و یذکر فیها اسمه، نام خدا در خانه ها برده میشه. او خانه ای که دائما خدا درش مطرح باشه با خانه ای که دائما مخالفت با خدا درش باشه مثل همه، خونه ای که قرآن و صدای قرآن درشه با خانه ای که با موسیقی دائما انس دارن یکسان هست. مطمئنن اون خانه های ارزشمندن که دائما در حال رشد معنوی باشن و عیناً در صدد باشن که حتی بتونن با نام و یاد خدا زندگی کنن. دوم مسئله بعدی چی؟ یسبح له فیها بالقدس و الآثار. شب و روز اگر افرادی توی خانه باشند تسبیح خدا رو میگویند. یعنی یه خانواده هایی رو ما میشناسیم که در این خانواده ها همیشه خدا حضور دارد. خلاصه شید با خدا زندگی میکنند، حرف میخوان بزنن، مراقب حرف زدنشون هستن، دروغ نگن، غیبت نکنن، تهمت نزنن، تندی نکنن، خیانت نکنن، همدیگر رو مسخره نکنن. تمام گناهانی که به وسیله زبان ممکنه به وجود بیاد در این خانواده ها کنترل میکنن که به وجود نیاد. بله خیلی مهمه. غذا میخوان بخورن، خانواده ای که خدا درش حاکمه چیه؟ اجازه نمیده غذای حرام توش بیاد. میخوان لباس بپوشن، لباسی که بوی گناه بده تو خانه و بیرون از خانه نمیپوشن. میشن انسانهای دینی، خانواده های دینی. خب این خانواده خیلی میارزه. میتونید برای ما بیشتر توضیح بدید؟ بله. حالا میخواید مردم این خانه رو معرفی کنید. میفرموید رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردمی در این خانواده ها زندگی میکنن که تجارت و کسب و کار و مسئله اشتغال و خرید و فروش ها، معاملات، اینا را از یاد خدا غافل نمی کنند. اینقدر به خدا اهمیت میدن که تجارت هم که میخواد بکنه مواظبه. اگه یه جایی دید تو این تجارت سودی که میخواد گیر بیاد سود حرامه، میگه آقا ما از خیر این سود گذشتیم، ما را به خیر تو امید نیست، شر برسان. بعضی وقتا لقمه های بزرگ بر آدم درست میشه، آدم خیال میکنه خوب چقدر عالیه، اگر یه تلفن بکنم یه عمر راحت میشم دیگه، یک سود حسابی میبرم. اما هرچی فکر میکنه میبینه این سود عادلانه عادلانه نیست، میگه آقا از خیلش گذشت نمیخوام. خدا یه جوری جبران میکنه که از حساب ندارم. خدا رحمت کنه من رو مایه کافی رضوان الله علیه رو و حفظ کنه آقازاده ایشون آقای آقا محسن رو که جدن توانست جای پدر رو تا حدود زیادی پر کنه. داستان گاو بنی اسرائیل رو مفصل ایشون گفته، من نمیخوام براتون دوباره بگم، اما یه جمله رو باید بگم. شاید در ایام شهادت حضرت زهرا این بنده خدا هم انتظار داشته ما برای شادی روحش و اون همه زحمتی که برای تبلیغ دین کشید یک صلواتی بفرستیم. مثل اینه که ناشته خوردن و اینطوری صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یه جمله اینه، پسر گاو فروخته بود به قیمت حسابی، اما کلید پرو بابا بود، اومد دید باباش خوابه، هی فکر کرد فکر کرد، دید بیدار کردن بابا براش خیلی سخته، این هم پای ایستاده بودن، یال گاوو بده پولش رو بسون ما میخواییم بریم، دیرمون شده. یه فکری کرد، گفت که بیدار نمی کنم بابا، میخواد سب کنی تو خودش بیدار بشه، نمیخواد برید؟ گفتم نه ما وقت نداریم بایستیم، رفتن. طول کشید بابا از خواب بیدار شد، چه خبر؟ گفت خبر جدیدی چیزی نیست، هم میفهد یه عده آمدن میخواستن گاوو بخرن. و چرا نفروختی؟ فروختی؟ گفت نه. چرا؟ گفت برای که شما خواب بودید چی میدم؟ پرو شما بود. گفت من صدا میدادی، حالا تا کی میخوایی بمونی تا یه زمانی یکی پیدا بشه دوباره گاوو بخرن؟ من صدا میدادی، من دوباره میخوابیدم بعد. گفت دلم نمیاد، نمیخواست. احترام شما برام بیشتر ارزش داشت از خیر سود حسابی فروش گام گذاشتم. دستشو بلند کرد، گفت خدا عوضت بده. کار به کجا کشید؟ کار به اونجا رسید که بنا شد گاو رو بکشن، پوستشو بکنن، تو پوستش اینقدر طلا و جواهر بریزن تا پر بشه. همین کارم کردم، کدومش سودش بیشتر بود؟ اگه اولی رو جواب مثبت میداد، مثلا فرض کنید حالا گوشت گاو رو من نمیدم، چون تا الان نه گاو فروختم نه خریدم نه دیدم، بله الحمدلله رب العالمین شرایط اجتماعیمون اینطوریه که کمتر در خود داریم با این مسائل، ولی شاید اگه از قصابه بپرسیم که مثلا یه گاو حدود چند میلیون تومن، بله میشه. اگه سود بنا بود ببره ممکن بود 500 هزار تومن به پول امروز یه میلیون تومن اضافه تر ببرن. قید یه میلیون رو زد به خاطر خدا، خدا میلیارد نصیبش کرد. بله اگر یه کسی پیدا شد حاج ماشین منو بخره، من میگم صبر تو بابام خواب بره، بعد بیا بگو من ماشینمو میخوام، ماشینمو خود بخرم بخرم از تو، منم بگم نه بابام خواب نمیفروشم. بعد یکی پیدا بشه پراید ما رو بخره 1 میلیارد تومن، بله خیلیه. یک قیمت حسابی گیرش آمد. چرا؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بازار اون وقتی بازار است که اقتصادش بر مبنای خدا پایه‌ریزی بشود و تاجرش با هیچ قانونی حاضر نشه دست از خدا برداره. خب الحمدلله بازاریای ما همشون همینطوره، اصلا جز خدا به هیچ چی دیگه فکر نمی کنه. تا طرف میان دیدم که آقا ما این جنس رو خریدیم دیرون مقاد از هم توش مقردید و بری پولش هم ندید، از بس من خدایی شدم میگم چیه، خود جنس رو ببر پولش هم ندید. اگر چاقو دستش بود دوتا گوش که کرد کنن، اگر 4 تا گوش هم داشتیم چا میگم 4 تا گوشم رو میبرید، حالا که نداره چه میکنه؟ تا نگاه میکنه میبینه یک نفر داره میاد، بعضیشون نه همشون، بعضیشون نگاه میکنن تا دیدن آخونده داره با زنش میاد، میگه که الو برده من الان میام، بذار گیری آخونده یفتیم دیگه چاره که برام درست کنه، گره مغازر از اون برد میزنه به همه دیگه رو کرد. اما اگه دیگه خانم مانتایی سانتایی نمیدونم از این ها میاد چه میکنه؟ الان وقتشو ندارم، بعد با دون صحبت میکنن، بفرمایید جنس همه جورشو داریم، مغازه رو میداره جلو پیشخون که خانم همه شو یکی یکی چک کنن بعدا میگه دوست ندارم نمیخواد. بعدیش رو دوری هم میگه اگه دیدن یه آدمی اومد دین داره و میتونه خلاصه پول حسابی حلال رشون بده از یه روشون پایینه میرد. آیا باید اینطور باشه تاجر که اگه مشتری رو دید مؤمنه ریش داره قیافش بسته چادریه بگه جنس فروشی نداریم وقتشو نداریم بفرمایید بیرون بله من یه چک دارم رو برگردم. نمیفهمه، خیال میکنه داره زرنگی میکنن. اما اونی که زرنگه میگرده دنبال کسی که پول حلال تو دستش باشه بیاد، تا وارد شد میگه خدایا من امروز از سودم کم میکنم به خاطر رضای تو به این آدمی که لباسش لباس دین، قیافش قیافه دینی، چیزه از گناهه و یه سود کمتر جنسم رو میپوشم به دلش بنداز از من جنس بخره. یه وقت نگاه میکنیم یا تو همین آدمی که اصلا فکرشو نمی کردی اومده برای دخترش خارجه برای جهیزیه بگیره. یه وقت نگاه میکنیم تا شبم که با این میتادی اینقدر بروش نمی کردی. باور کنید این این واقع داره بنده چون برای خودم مطرح شده. یه روز وارد یه مغازه شدیم، من از قبلش فکرم این بود که یه قطعه کوچکی یه جنسی میخواستیم برای جهیزیه تهیه کنیم بریم با ایشون بخریم. موقعی که میخواستیم وارد مغازه بشیم اون بنده خدا آدم پاک و متدینی بود، بلند شد آمد تا نزدیک در گفت آقا امروز من معتقد به اینم که خدا به من رو کرد، خدا امروز میخواد روزی حلال نصیب به من کنه. بیر تو رفتی. حالا ما تصمیم داشتیم مثلا فرض کنی که یکی از این گوش چرخه گوش خورکن بخریم، اومدیم یه مقدار صحبت کردیم باش، بعد گفتیم که خب دیگه چی داری؟ گفت هر چی میخواد. کم کم کار به جایی رسید که خیلی بیشتر از اونی که تصورش رو میکردیم جنس خریدیم. بعد من بهشون گفتم که پلانی من پول نقد دنبالم نیبود اما پول نقد دارم، چون بنا نیست جنسی که میخرم نسیه بخرم، چکه بهت بدم تو باش. شروع کرد نوشتن. حالا این داشت نگاه میکرد که من میخوام الان چونه بزنم دیگه، بله؟ حالا جنس رو خریدم حدود تقریبا 600,000 تومان پول شده، باید چک بدم. منتظر این بود که بگم تخفیفش هر چی میخوای بده. اخلاقا اینطوری نیست. یه مبلغی رو برداشت نوشت گذاشت جلو من. من نگاه کردم دیدم از اون حرفی که اول با مازد و قیمتی که داد خیلی پایین تر. گفتم فلانی اشتباه نکردی؟ یه بار دیگه میخوای حساب کنی؟ گفت نه درست. گفتم یه قیمت که تو به من گفتی نیست، کم شده خیلیش. گفت من یه قیمت گذاشته بودیم برای چونه. راستشو بگم، گفتیم اگه افتاد رو دنده چونه زدم ما یه جا گذاشته باشیم برای که تو فکر کنی داری چونه میزنی، ما هم فکر کنیم که داری جنسمون رو درست میکنیم. وقتی دیدم به خودم واگذار کردی و گفت که هر طور پوشوی داری این برای یک سید یه اولاد پیغمبره بخواد بره تو خانه یک بخت، نمیخوام با ناراحتی و دلچرکی میباشه. اونی که اضافه بود رو کم کردم، یه مبلغی هم از سود خودم کم کردم، یعنی اون سودی که باید بگیرم کمتر گرفتم، اونی هم که جا چونه گذاشته بودم اصلا نگرفتم. اما اگه چونه زده بودی هم اون سود ازت میگرفتم، هم اون پول اضافه رو کمتر رو کم میکردم. اگه روزی رسان خدا بگذار مشتری رو خدا بفرستد. چرا اگه یه مانتوی آمد حاضری دو ساعت وقتش وقت دو سر بش کنی، اما اگه یه زن با حجاب اومد حوصله نداری با شرط بزنی کار داری؟ ولا بیعون عن ذکر الله. بعد و ایتاء الزکاه، اونایی تو خانواده های پاک مؤمن زندگی میکنن که زکات زکات دادن، اونا را از یاد خدا غافل میکنه، بگن ما بریم کار کنیم پول در بیاریم بریم یه دیگه بخورن. خب خدا گفت به شما چی؟ بعد و یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب و الابصار، از خدا میترسن، از روز قیامت میترسن، از اون روزی که چشم شروع میکنه گردش کردن و به اطراف نگاه میکنه و میگه خدایا گرمای امروز رو چه کنه، خدایا طلبکارم و امروز چجور جوابشون رو بده، خدایا امروز کی به داده من میرسه. آدم مؤمن اونیه که عاقبت کارشم در نظر میگیره، فقط این که یه پول حسابی به جیب بزنیم و بریم دنبال عیش و عشرتمون نگوشه. به خدا اگه با خدا معامله کردید تو زندگی اقتصادیتون ضرر نمی کنید، اقتصادتون بشه اقتصاد اسلامی، اخلاق پول در آوردن و پول خرج کردنتون بشه اخلاق دینی، اون وقت ببینید خدا کمکتون میکنه یا نمیکنه. چطور من بگم؟ کسی باورش نمیاد. من افتحی از روزی که خودم رو شناختم تا حالا حقوق ثابت هیچ جا نداشتم، هیچ کجا. یه وظیفه برای خودم قائلم، میگم تو باید وظیفه تو انجام بدی، خدا باید روزی برساند. کار تو کار کردن از کار خدا روزی رساندن، حضوری در کار خدا نکن. اگه راست میگی کار خود درست انجام بده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا به لطف خودش شاهالا نزشته تو زندگی بمونه. از سهم امام استفاده نمی کنم، از سهم سادات استفاده نمی کنم، درآمدم یه درآمدی نیست که بگم میرم مثلا فرض کنید به فلانی میگم اینقدر باید بدی، برید قسم بدی تمام کسانی که من تو منزلاشون تو جلساتشون بودم یک بار تو عمرم تا رو با کسی تی نکردم چقدر میگیر، وقت داشته باشم میگم میام، داشته باشه نداشته باشه، کم باشه زیاد باشه، من وظیفه میخوام انجام بشود، لذا منبر که میرم تلاش نمی کنم وقتم رو بکشم، دنبال اینم مطلب بگم. آیا واقعا اقتصاد زندگی ما اقتصاد دینیه؟ با دین داریم زندگی میکنیم؟ درآمدمون حلاله؟ انتظار چی رو داریم اومد؟ با این پولایی که من دارم در میارم وای به حالم، به قول شاعر اگر از پس امروز بود هردایی خیلی سخته. آقا اگه من اومدم دینداری کردم از کجا معلوم که دارم کنم؟ باید شاعر میگه، میگه خوبی چه بدی داشتی یک بار نگردی، بله صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشته یک بار نکردی. یه دوستی داریم آیا جای کلاه دوزانه، شاید نمیدونم راضی باشه بگم نباشه، انشالله راضیه که بگم. این بنده خدا گفت آقا معروفی که خودم رو شناختم یه حساب مشترک با امام زمان شروع کردم، سرمایه با امام زمان شریکیه، بله که دهه فاطمیه دوم ما منزلشون جلسه داریم امسال خیابان فردوسی. گفت بنا رو گذاشتم یه مقداری از پولی که دریافت میکنم درآمد من میشه اینا رو بذارم به حساب امام زمان و خرج خود امام زمان بکنه. خود ایشون میگفت از روزی که با امام زمان شریک شدم تا حالا به زمین نخوردم. آدم عقیده داشته باشه وقت ببینه نتیجه میگیره یا نمیگیرد، ولی وقتی من همه حواسم جمع اینه که یه جای پولمو بذارم یه ریال بیشتر بهم بدن، یه روز پولی طرفو ندیم باش کاسبی کنیم یه ریال بیشتر درآمد داشته باشیم، کاسبی حلال بودنش مهمه. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. یه اخلاق اقتصادی. حالا آیات دیگری داریم بنام نیست که همش رو یک جا رو فرم امروز بگیم، میخواییم فقط استفاده بشه انشاءالله. اگه زنده بودم فردا باز هم این بحث رو من ادامه خواهم داد و بحث مهمی داریم تقدیمتون میکنم، به شرط اینکه اونهایی که خسته نشدن آهسته یه طلبات بلند بکنم.